سلام، شما شنونده پادکست داروگ هستید. در این اپیزود به سراغ داستان کوتاه سنگر و قمقمه های خالی از بهرام صادقی رفت. اپیزود پادکست ما کمی متفاوت منتشر میشه. این بار تصمیم گرفتیم اپیزود جدید رو در دو بخش جداگانه با شما به اشتراک بگذاریم. در بخش اول که همین حالا میشنوید، به خوانش داستان کوتاه سنگر و قمقمه های خالی نوشته بهرام صادقی میپردازیم. داستانی کوتاه اما عمیق، با فضای تلخ، انسانی و تأمل برانگیز، که مثل بسیاری از آثار صادقی آرام آرام ذهن مخاطب رو درگیر میکنه. در بخش دوم این اپیزود سراغ تحلیل ادبی همین داستان میریم و درباره لایه‌ها، مضمون‌ها و فضای اثر صحبت میکنیم. همینطور نگاهی خواهیم داشت به زندگی و جهان فکری بهرام صادقی و جایگاه او در ادبیات داستانی معاصر ایران. بخش دوم این اپیزود رو آخر هفته منتشر می‌کنیم. تا اون زمان با شنیدن این داستان همراه ما باشید و اگر دوست داشتید برداشت‌ها و احساستون رو بعد از شنیدن این داستان با ما در میان بگذارید.
سنگر و قمقمه‌های خالی، نوشته بهرام صادقی. یک، شناسنامه اول. آقای کمبوجیه دارای نام خانوادگی سنقطه، فرزند سنقطه، در تاریخ 18 ماه دی سال 1290 شمسی در شهر سنقطه متولد شده است. در جاهایی که نام خانواده و پدر و مسخط الرأس ایشان را نوشتند، متاسفانه سالیان بعد به عمد یا به سهو مهر اداره قند و شکر را نیز کوبیدند، یا به عنوان دیگر جلوی هر کدام از آنها میتوان نوشت لایقره است. در صفحات مربوط به ازدواج و فوت چیزی نوشته نشده است. آقای کمبوجیه ساکن تهران است. دو، یک روز از زندگانی آقای کمبوجیه. باز هم مثل همیشه، اما نه، ممکن است پیش خودتان بگویید چرا باز هم مثل همیشه؟ چرا باز هم مثل همیشه میخواهند با گفتن چند چیز کلی جزئیات گفتنی را ناگفته بگذارند؟ برای اینکه چنین نگویند، من هم سعی خواهم کرد که بیدار شدن آقای کمبوجیه را درست حسابی برایتان شرح بدهم. حالا شما هم درست حسابی گوش کنید. در یک صبح فرهنگیز بهاری که گنجشک ها با گنجشک ها عشق بازی می کردند و ماهی ها با ماهی ها قول و قرار می گذاشتند و پسرها خواب دخترها را می دیدند و دخترها خواب پسرها را، آقای کمبوجیه در تخت خواب سفری پر سر صدایش غلطی زد و از این دنده به آن دنده شد و چشم های نازنینش را باز کرد. یعنی به همین سر و سادگی بیدار شد. مدتی سقف اتاق را نگاه کرد و مدتی هم گذشت تا فهمید که این کار نتیجه ای ندارد. بعد رویش را به طرف پنجره برگرداند و آفتاب را که شاعرانه لبخند میزد دید. اما حتی خودش هم نفهمید که چرا از خنده آفتاب دلگیر شده. بنابراین سرش را زیر لحاف برد و گفت: حالا که اینطور است فکر میکنیم. یکی دو دقیقه گذشت و هیچ فکری به خاطرش نرسید. پیش خودش گفت: چطور است درباره ستاره های ثابت و سیار فکر کنیم؟ و جواب داد: خیلی خوب است. و بعد این مذاکره کوتاه در مغزش رول داد: ستاره های ثابت و سیار. بله،
بله البته بعضی ستاره ها ثابتند، یعنی از جایشان تکان نمی خورند، و بعضی ستاره ها هم سیارند، یعنی از جایشان تکان می خورند.
باز یکی دو دقیقه دیگر گذشت و آقای کمبوجی همچنان تلاش می کرد که چیزی پیدا کند که بتواند او را به فکر کردن وادارد.
جستم. درباره خدا فکر می کنم.
فکر کرد.
خدا. خیلی خوب. خدا. خدا بزرگ است. البته. و عده‌ای معتقدند که به جای خدا باید گفت طبیعت. خیلی خوب. گفتیم طبیعت.
در زیر لحاف در یک صبح بهاری و در مغز آقای کمبوجیه باز مذاکره شروع شد.
آقای کمبوجیه، عقیده شما درباره کشتی های اقیانوس پیما؟ آفرین. درباره کشتی های اقیانوس پیما چیست؟
مدتی به سکوت گذشت و در مغز آقای کمبوجیه تنها صدای تیک تاک ساعت تنین می افکند. معلوم بود که جواب سنجیده و از روی کمال بیطرفی خواهد بود، چون آقای کمبوجیه به دقت فکر می کرد. خوشبختانه مذاکره ادامه یافت.
در این باره من هیچ عقیده خاصی ندارم.
بار دیگر بن‌بست با تمامی سیاهی و وحشتش از دور نمودار شد. بن‌بست مذاکرات. و آقای کمبوجیه در زیر لحاف به خودش فشار می آمد و مثل غریق ناامیدی که دستهایش را به هر طرف تکان می دهد تا مگر به تخت پاره‌ای برخورد کند، از این شاخه به آن شاخه می جست. دنبال موضوعها می دوید و دستش را گاه با خشونت و سرعت و گاه به نرمی و آرامی به جلو می برد که فکر را محکم بگیرد و نگذارد فرار کند. بالاخره توفیق گرچه نسبی بود نصیبش شد.
درباره عشق فکر می کنم. درباره عشق فکر می کنی؟ درباره عشق فکر می کند.
آقای کمبوجی از وحشت نزدیک بود فریاد بکشد. در مغزش از هر گوشه کسی یکی از زمانهای گوناگون عشق ورزیدن را صرف می کرد.
کمبوجی عشق بازی می کند. کمبوجی عشق بازی نکرده است. کمبوجی عشق بازی می کنین؟
آقای کمبوجی مصمم شد که به این شلوغی خاتمه بدهد. با لحن محکمی که نشانه اراده های خلل ناپذیر است در مغزش بانگ زد.
بله، عشق بازی می کنم. چطور مثلا؟ نه، حالا خودمانیم. عقل به ما دادن که بفهمیم. خودت قضاوت کن. برای اینکه قضاوت خودت اشتباه در نخواهد آمد، مثلا زیر لحاف عشق بازی می کنی؟ مسلم است که کسی زیر لحاف عشق بازی نمی کند. یعنی در مراحل اول عشق از زیر بوته های گل شروع می شود و البته بعد به زیر لحاف ختم می شود. کمبوجیه. زمستان بود. چه زمستان سختی بود. این قصه مال چندین سال پیش است. چندین سال پیش که من نوجوان بودم و تازه معنی زیبایی ها را می فهمیدم. آن وقت آن شب که باران می آمد و ما برای اینکه حوصله من سر نرود به خانه آنها رفتیم، من برای اولین بار او را دیدم. چه عشق آتشینی بود که سرانجامش معلوم نشد. درست حسابی یک تراژدی بود. چه اغراقی، کمدی بود.
آقای کمبوجیه چنان به تخت خواب فشار آورد که ناله تمام فرانها بلند شد.
نه، کمدی نبود، نبود، نبود.
اکنون باد از توی تمام حجره ها و پشت تمام دریچه های مغزش آدم های نامرئی فریاد می زدن.
نبود، نبود.
و آقای کمبوجیه چنان دندان هایش را به هم فشرد که رشته فکرش ناگهان قطع شد. سکوت روز بهار را تنها صدای ساعت در هم می شکست و در زیر لحاف چیزی تکان می خورد. روی قرائن و امارات هر کس حق دارد که خیال کند آن چیز آقای کمبوجیه بود، اما من ترجیح می دهم که بگویم نه دوستان محترم، این درون آقای کمبوجیه بود که منقلب و ناراحت، موضوع تازه‌ای برای فکر کردن می جست. یا بهتر بگوییم حتی این درون آقای کمبوجیه هم نبود، نیاز فکر کردن بود. اگر بتوان گفت نیاز فکر کردن بود برای زندگی کردن. و اتفاقا اینجا هم یکی از جمله جاهایی است که هر چیز را میتوان وارونه کرد بیان که در وضع تغییری روی دهد. مثلا حق داریم بگوییم چیزی که در زیر لحاف میجنبید نیاز زندگی کردن بود برای فکر کردن. هرچه بود نمیتوان بیش از این مطلب خشخاش گذاشت، چون اگر چنین کنیم گناهمان با گناه کشیشانی که در کشاکش جنگ خانماسون سوز دوست و دشمن درباره تعداد فرشتگان و نوک سوزن بحث میکردن مشابه خواهد بود، چیزی که از وطن پرستی به دور است و به علاوه از تماشای شکست یا فتح آقای کمبوجیه هم محروم خواهیم ماند. خوشبختانه آقای کمبوجیه با پیروزی کامل باز شروع کرده بود به فکر کردن.
خب آخرین مطلبی که در باره آن فکر میکردم چه بود؟ تیک تاک ساعت؟ نه گمان نمی کنم. اصلا چرا به یاد تیک تاک ساعت افتادم؟ پس در باره خدا بود. خدا بزرگ بود و بعضی ها هم دلشان میخواست بگویند طبیعت. نه این هم نبود. بعضی ستاره ها ثابتند و بعضی حرکت می کنند. البته شکی نیست، کما اینکه چند ستاره هم هستند که تندتر از همه حرکت می کنند و به آنها شهاب می گویند. پس چه بود؟ ای خدای بزرگ، درباره کشتی ها هم که من عقیده مخصوصی ندارم. یعنی اصلا عقیده ای ندارم، برای اینکه واقعا مضحک از کسی که کارش چیست؟ خوردن و خوابیدن و به فکر زندگی نبودن. راستی این هم مسئله است که آیا آدم باید همیشه و در همه حال دنبال کار کردن برود یا نه؟ یعنی مثل من به یک زندگی ابتدایی اکتفا بکنند یا به همه کار دست بزند، پولهایش را جمع کند و خانه های کوچک و بزرگ بخرد. باید درست حسابی سر فرصت فکرش را کرد. اما من از این زندگی متنفرم. متنفرم؟ بله کاملاً. دلم میخواد همونطور که رفیقم میگفت زندگی بکنم، آن هم نه مثل او در عالم خیال، بلکه در همین دنیای واقعی، یک گوشه دور افتاده کنار یک رود آرام که زمستانها خشک باشد و تابستانها پر آب. این را زودتر بگویم، در یک شهرستان درجه اول. از این همه سر و صدا دیوانه شدم. خانه‌ای بسازم مطابق میل خودم با چند تا باغچه که در آنها گل و گیاه بکارم و صبح آبشان بدهم و مواظبشان باشم. بعد این خانه یک اتاق داشته باشد خیلی بزرگ. آخر من از این اتاقهای قوطی کبریتی به تنگ آمدم. آفتابگیر، دور تا دار این اتاق را قفسه بگذارم و کتابهای نو در آنها بچینم. کف اتاق را با یک قالی قشنگ فرش کنم، گوشه و کنار چند تا مخده بگذارم. بعد وقتی زمستان میآید بخاری را روشن کنم، تمام پرده ها را بیاندازم. اما باز هم از پشت شیشه ها بتوانم برف ها را که یواش یواش به زمین می ریزند ببینم. چند تا رفیق داشته باشم. هر ماه یک از آنها بیاید به سراغم. با هم بنشینیم توی اتاق. از صبح شروع کنیم یک منقل جلویمان باشد پر از آتش های پشکلی یا سینه کفتری. فرقی نمی کند. یعنی آنقدر حساس که اگر خواستیم بهشان فوت بکنیم یک پرده نازک خاکستر رویشان بنشیند، یکی دو قوری آب جوش برای اینکه چای همیشه آماده باشد، استکان ها هم همه شسته، آنقدر شسته که برق بزنند. آن وقت از توی گنجه که زیاد هم دور کار نگذاشته باشند، همان دم دست که آدم دیگر بلند نشود، شیشه عرق را در بیاوریم، سر وافور را به شانه منقل تکیه بدهیم و تا غروب گل بگوییم و گل بشنویم، همش حرف بزنیم، هرچی دل ما میخواهد بگوییم، گاهی یک کتاب در بیاوریم. این زحمت را دیگر آن رفیقی که مصاحبه یک ماه است باید بکشد، چون من در آن موقع حال تکان خوردن هم نخواهم داشت. و نرم نرمک بخوانیم، زمستان را همینطور بگذرانیم تا بهار بیاید. وقتی بهار شد پرده ها را پس بزنیم که شکوفه ها توی اتاق را ببینند. چرا من به خودم زحمت بدهم که شکوفه ها را ببینم؟ یخچال را کم کم دم دست بگذاریم و باز هم. نکته اینجاست که چون آقای کموجیه به اینجا رسید دیگر فکر امانش نمی داد. اکنون صحنه کاملا عوض شده بود و آقای کموجیه در زیر لحاف سنگین تازه داشت متوجه می شد که چه لحاف سنگینیست. می لولید و در جستجوی راهی بود که شاید بتواند از دست این همه فکرهای رنگ و رنگ فرار کند.
نیمخیز شد و سرش را از زیر لحاف بیرون آورد و نزدیک بود خودش را از تخت خواب به زمین بیندازد، اما فکر با چنان سرعت و قوتی بر سرش کوف که لحظه بعد در سنگر نرم و راحتش آرام و بی حرکت دراز کشیده بود و همه جایش را لحاف می پوشند. باز هم مثل همیشه فراموش کردم. بگذاریم. تیک تاک ساعت بود که سکوت را آهسته می تراشید و هر کس حق دارد که خیال کند آقای کمبوجیه خدای ناکرده به مرگ ناگهانی درگذشت و یا خوابش برد. اما من معتقدم که شاعرانه تر سخن بگوییم. مثلا آقای کمبوجیه در سنگر تسلیم شد. خوشبختانه قمقمه او کاملا خالی بود و دشمن نتوانست به غنیمت مقصود آب است دست یابد. اما حق با شماست. گزارش رسمی را نمیتوان سخن شاعرانه خواند. بهتر است بگوییم آقای کمبوجیه با خیالی دلنشین هم بستر شد و پس از اینکه او را بوسید از روی تخت خوابش برخاست. بیرون اتاق یک پسر بچه زیبا انتظارش را میکشید. پسر بچه که 14 سالش تمام نشده بود لباسی پوشیده بود که او را زیباتر از همیشه نشان میداد، مثل اینکه از اعماق قرون گذشته بیرون آمده است و عرقچین زرد دوزی شده ای را کج روی سرش گذاشته بود. با دست نوازشش میکرد. آقای کمبوجی وقتی به او رسید ایستاد، دستش را زیر چانه او گذاشت و سرش را بلند کرد. پسر بچه از شرم گلگون شد و لبخند زد. متاسفانه وقتی لبخند زد که در خانه بزرگی را که کنار رودخانه بنا شده بود زدند و آقای کمبوجی مجبور شد به او اجازه بدهد که برود در را باز کند، همانطور که من و شما نمیتوانیم حدس بزنیم چه کسی بود که به دیدار آقای کمبوجی آمده بود. خود آقای کمبوجی هم در زیر لحاف سنگین هرچه میکوشید به یاد نمی آورد که تازه وارد را کجا دیده است. در حال به طرف او رفت.
بله حضرت آقا، چه فرمایشی داشتید؟
جناب عالی، آقای کمبوجیه داخل پرانتز، مهر اداره قند و شکر روی آن خورده است، نیستید؟
چرا، البته خودم هستم.
او مهربانترین مهربانان و عجیبترین دوستان، من یکی از یاران تو هستم که نوبتم رسیده است.
آقای کمبوجیه صلاح در آن دید که خیلی جدی نباشد.
دوستی که باید یک ماه جاری را با من بگذراند همکنون در اتاق وافور می کشد، برابر این شما به رسمیت شناخته نمی شوید.
تازه وارد هنوز مدارکش را ارائه نداده بود که آقای کمبوجیه فریاد کشید
بچه اون را بیرون کن.
به یک بار از درهای مرئی و نامرئی خانه هزاران پسر بچه زیبا، بعضی مثل پنجه آفتاب و بعضی مثل قرص قمر، با عرقچین‌های زردوزی شده و تنبان‌های گشاد و یا با شلوارهای گلف و پیراهن‌های کابوی و سرانگشت‌های عناب رنگ بیرون جستند و دوست از راه رسیده را که هاج و واج مانده بود به خفت و خاری تمام به رودخانه پرتاب کردند. اکنون وقت آن است که هر کس به اشتباهش اعتراف کند، چه آن که آقای کمبوجیه را مرده میپنداش و چه آن که فکر میکرد خوابیده است و حتی من که گزارشی غیر واقع دادم و شعر بیمعنی سرودم. حقیقت عام این است که در این مدت آقای کمبوجیه تسلیم نشده بود، بلکه با یک حیله جنگی خود را به خواب زدن یا عامیانه تر خود را به موش مردگی زدن میخواست حریف را به زانو درآورد. حریف او فکری نافذ که مثل سیل سوراخ کننده بود اکنون داشت قد خم میکرد تا به زانو در بیاید و آقای کمبوجیه از روی خوشدلی فطری خواست در این دقایق آخر به ملایمت با او رفتار کند.
راستین خیلی مضحک بود. تازه حالا یارو را شناختم. حیوانی راست میگفت که از دوستان ثابت قدم من است. حالا چه کار باید کرد؟ مسلماً وقتی که خانه را ساختم و دم و دستگاه را به راه انداختم به جبران این بی احترامی اولی ماه را با او خواهم گذراند. اما فکرش را بکن، بهتر نیست یک زن بگیری که شب برایت آب گوش بپزد و روز سیب زمینی و حبیج سرخ کند که بیش از این معده بیچارت را با کالباس و نان سفید به جنگ وا نداری. هر روز لباسهایت را بشورد و اتو بزند، برایت بچه بیاورد مثل هلو، اسمش را بگذاری مثلا یک زهرماری، اسمش را بگذاری که وارث نام تو باشد و یادت را در جامعه جاوید نگه دارد. بعد هر سال یکی به جمع وارثان اضافه بکنی، مثل دانه تسبیح، انقدر زیاد که سر سفره جای خودت نباشد.
هی ورق بزنند و از هم بقاپند و از هر طرف آنقدر مهارت را بکشند که به هیچ چیز فکر نکنی. به جای تنیاک و عرق و رفیقان یک ماهه، خودت را با زن و بچه ها و دیزی آبگوشت و قرض های اول ماهت تخدیر کنی.
زنگ ساعت بود یا بلای آسمانی یا موهبت الهی، هرچه بود چرت آقای کمبوجی را چنان پاره کرده که به سرعت بلند شد و روی تخت خوابش نشست. ساعت شماطه‌دار همچنان زنگ میزد و آقای کمبوجی به یاد آورد که از روی فراموشی تکمه زنگ را آزاد گذاشته است. به تدریج دورنمای وحشتناکی در جلوی چشمانش پدیدار میشد. بلند شدن، دست و رو شستن، به مستراح رفتن، توی خیابان ولو شدن و صبحانه و نهار را یک جا به اسم عصرانه خوردن. به ملایمت و آرامی بار دیگر در تخت خوابش دراز شد. منتها دستش را هم دراز کرد و از زیر تخت ظرفی را برداشت و زیر لحاف برد و پس از مدتی بیرون آورد و گذاشت سر جایش و با خوشحالی گفت: این از این یکی. بعد از آن باز دستش را دراز کرد و از روی سر بخاری سفره‌ای را برداشت، روی شکمش پهن کرد و بنا کرد بخوردن. متاسفانه به علت اینکه اتاق به تدریج تاریک می شد، معلوم نبود که آقای کمبوجیه چه می خورد. در یک روز فرح انگیز بهاری کلاغ ها عشق بازی می کردند و ماهی ها از هم جدا می شدند و آقای کمبوجیه با چشم های باز باد کرده فکر می کرد: باز هم رحمت به روزهایی که اداره داریم. روزهای تعطیل همش همین جور می‌گذرد. واضح است. منتها من آخرین بار راجع به چی فکر می‌کردم؟ آها، تازه یادم آمد. فرق کمدی و تراژدی. صحیح. تراژدی آن است که یک نفر را بکشند. آن یک نفر هم باید عاشق باشند و کمدی آن است که خانواده عروس دخترشان را به مرد عاشق که به خواستگاری آمده است ندهد. بنابراین عشق آن سال زمستان من چه بود؟ چون مرا نکشتند تراژدی نبود و چون من اصولاً به خواستگاری هم نرفتم که معلوم شود خانواده عروس موافقند یا مخالف، پس کمدی هم نمیتواند باشد. شاید بتوان گفت، شاید ندارد، به یقین میتوان گفت که مضحک بود. بخش سوم، شناسنامه دوم. دوشیزه سکینه دارای نام خانوادگی مهر اداره قندوشکر، فرزند مهر اداره قندوشکر، در تاریخ 19 ماه بهمن سال 1300 شمسی در شهر مهر اداره قندوشکر متولد شده است. در صفحات مربوط به ازدواج و فوت چیزی نوشته نشده است. دوشیزه سکینه ساکن یکی از شهرستان هاست. بخش 4. یک شب از زندگانی دوشیزه سکینه. ساعت 7 دوشیزه سکینه با اوقات تق از جونه آینه بلند شد و همونطور که روبانهایش را در دست داشت به طرف مادرش رفت. مادرش خدا بیامرز به مناسبت اینکه ممکن است اخیراً مرحوم شده باشد، از زیر عینک به اون نگاهی کرد و به تدریج صورتش به شکل یک علامت سوال چروکیده در آمد. دوشیزه سکینه لبهایش رو قنچه نیمه شکفته کرد و با صدای بلند به سوال مادرش جواب داد: مامان، من از غروب تا حالا به خودم اذیت میکنم که فرم موهای سرم کاملا دمبسبی بشود، اما هر دفعه نه اینکه دست تنها هستم و گره‌اش را شل می‌زنم، به جای اینکه مثل دم اسب‌های چموش سر به هوا بایستد، درست مثل اسب‌های از جنگ برگشته پخش و پلا می‌شود. حالا می‌خواهم که شما در این کار کمکم کنید. چروک‌های صورت مادر دوشیزه سکینه به تدریج باز شد و این بار به صورت یک علامت تعجب درآمد. خودش گفت: چی می‌گفتی مادر؟ دوشیزه سکینه برای مادر گوش سنگینش بار دیگر آنچرا که گفته بود تکرار کرد، اما خیال نکنید که قضیه به همین آسانی خاتمه یافت. تازه ساعت 7:30 بود که پیرزن خداشناس حرف دخترش را فهمید و مراسم بستن گره و بقیه آن تا ساعت 8 ادامه داشت.
ساعت 8 دوجیز سکیل با موهای دمه اسبی سر به هوا در حالی که تا حد امکان میکوشید سرش را تکان ندهد روی یک صندلی لهستانی نشست و مجله بانوان آینده را در دو دست گرفت و آن را به محاذات سرش بالا برد تا مطالعه کند. اما چون حوصله این کار را نداشت، چند روز پیش در دفتر خاطراتش نوشته بود من برای مطالعه ساخته نشدم، بنا کرد آن را ورق زدن. جسته گریخته از هر صفحه چیزی میخواند: پیام واعظ شهیر به بانوان آینده ایرانی. آری خواتین، این گلهای سرسبد اجتماع که دامنهای کوتاه و لباسهای تنگ میپوشند نباید انتظار داشته باشند که اندامشان به خوبی رشد کنند، وگرنه رابرت میدانست که او سالیان دراز در رشته زیبایی اندام کار کرده است. عدم توفیق او بسته به همین امر بود، یعنی به جای اینکه کتاب‌های مرا که پندیات لازمه در لباس صنایع ظریف است بخواند، به قرائت کتب ظالم مشغول شده بود و روی همین اصل بیچاره عمرش را به شما داد. آری ای دختران زیبا روی، تا کی آخر غمین ز حسرت شوی؟ یا بزرگی و عز و نعمت و جاه، یا چو مردانت مرگ رویاروی. علت این که من در این مسابقه شرکت کرده و عکس خود را فرستاده و مقاله نوشتم آن است که به تمام ملت دنیا بفهمانم که در سایه تحولات روزافزون ما بانوان ایرانی هم از چادر و چاخشورهای قدیمی به در آمده و دست به دست سایر فنومنهای اجتماعی از قبیل مردان و کودکان و جوانان و نیروهای صنعتی و انتظامی داده خودمان و عرابه تاریخ را به جلو سوق می دهیم و حاضریم حتی قطرات خون خود را در این راه بر زمین بریزیم. آفرین دوشیزه عزیز، خوشوقتیم که نصایح خواهرانه ما که مرتباً در صفحه جواب به شما چاپ می شود چنان مؤثر واقع شده که از این عادت غیر واجب دست کشیده اید، وگرنه به شما همان می رسید که به آن مارگریت ستاره مشهور سینما رسید، تا آنجا که وقتی لازم بود دیگر خونی نداشت که بر زمین بریزد. دوشیزه سکینه مطالعه خود را تا ساعت 9 به همین ترتیب ادامه داد. ساعت 9 باز هم مثل همیشه اما با قید احتیاط. دوشیزه سکینه در را به روی ابوی باز کرد. مدت ها پیش در دفتر خاطراتش نوشته بود برای چه من به مادرم که روزها و شبها مرا پرورانده و از خون جگر و اشک چشم برایم مایه گذاشته است بگویم والده؟ چرا من اینقدر با کسی که به من محبت و صمیمیت داشته است رسمی رفتار کنم؟ نه، من یک دختر احساساتیم که نمیتوانم برخلاف ندای قلبم رفتار کنم. من او را مامان صدا خواهم زد. در مورد پدرم برعکس است، او کسی است که من باید تا میتوانم احترامش را هرچه بیشتر رعایت کنم. آری، اول احترام و بعد محبت. لذا چقدر زشت و بی‌ادبانه و ناهنجار خواهد بود که او را پدر بنامم. تنها با گفتن ابوی است که میتوانم مراتب احترام را نسبت به او که در حقیقت دوبوین به وجود آورنده من است ثابت و مبرهن کنم. وقتی ابوی و مامان و دوشیزه سکینه بر سر سفره شام خوشبختانه چون برق پس از خاموشی اوایل شب آمده بود، همه جا نیمه روشن بود و معلوم بود که این خانواده خوشبخت نان و آبگوشت کله گوسفند می‌خورند. نشستند با صحبت‌های جدی که هر شب تکرار می‌شد و به مناسبت سنگینی گوش مامان و لکنت زبان ابوی و ایرادهای بنی اسرائیلی دوشیزه بیش از آنچه که باید وقت می‌گرفت شروع شد. ابوی، من دیگر طاقت تحمل این محیط خراب را ندارم. آخر تا کی باید آدم از هر طرف ناملایمات ببیند و دم نزند؟ من دیگر نمیتوانم شاهد این همه فساد و ظلم باشم. دروغگویی و ستمگری و بی‌اعتنایی به قوانین جاری مملکت هر ایرانی نیک‌سیرتی را به سطوح آورده است. شما خودتان فکر بکنید که علاوه بر اینها من یکی از دوشیزگان این مملکت هستم. جنساً زن آفریده شدم. البته نمیخواهم برخلاف تمایلات قلبی خودم مقام خود را بالا ببرم و بگویم بیش از دیگران حساس میباشم. نه، فعلا این قسمت را مسکوته میگذارم. جان کلام من اینجاست که من میخواهم با مردان حقوق مساوی داشته باشم. احترامم محفوظ باشد، حق تعلیم و تربیت داشته باشم و حتی برای تماشا هم که شده سری به پارلمان بزنم و بتوانم استعدادهای نهفته‌ام را که اکنون در گوشه کنار وجودم پلاسیده شده اند به منصه ظهور درآورم و آنها را در دسترس همگان قرار دهم. تمام این ملاحظات مرا بران داشته است که از مدتی پیش به شما پیشنهاد کنم که مرا به خارجه بفرستید و امشب هم مصرناً تقاضای خود را تجدید میکنم و امیدوارم به آن بذل توجه بیشتری کنید.
ابوی ادب از نسل جدید به نسل قدیم هم سرایت کرده بود، به نحوی که مامان به خود اجازه نمیداد مثل سابق شوهرش را مردکه خطاب کند.
دخترم چه میگفت؟
ضمن تغذیه همگانی، دوجیز سگینه و ابوی با حوصله و کوشش سعی کردند مطالب را که گفته شده بود به مامان بفهمانند. پس از اینکه فارغ شدند، ابوی چنین گفت:
دخترم، برای بنده سعادتی بالاتر از این نیست که یگان ثمره شب زفافم را برای ادامه تحصیلات و دوری از ناملایمات به خارج بفرستم، اما آن وقت با دل والدت.
ملاحظه میفهمید که ادب همگانی شده بود.
چه کنم؟ ما نمیتوانیم فراغ تو را تحمل کنیم. آیا نمیشود در پیشنهاد خود تجدید نظر بکنی و برای تکمیل تحصیلات عالیه به تهران بروی و به همان تماشای پارلمانت قناعت کنی؟ درست است که روح حساس و فکر بلند تو در آنجا هم آزرده می شود، اما چه باید کرد؟ وطن ما باید به دست تو و من و والده و امثال ما و کودکان تو انشاءالله آباد شود. هیچ وقت خارجی دلش بر ما نمی سوزد. وانگهی تو اگر نتوانی در مملکت خودت کاری بکنی، در خارج هم به طریق اولا کاری از پیش.
چون بیم سکته می رفت مذاکره قطع شد، اما مامان سرش را فیلسوفانه تکان می داد و با وجودی که هیچ نمی شنید، معلوم نیست چرا باز هم مثل همیشه خیال کرد که ابوی با مسافرت دوجیز سکینه به خارج موافقت کرده است. این است که خندید و گفت:
سکی جون، حالا ایشالله رحمان چه وقت می روی؟
پس از مدتی که با او سر و کله زدن تا حالیش کنن که هنوز موافقتی به عمل نیامده است، باز هم بحث‌های جدی بی نتیجه تا ساعت 11 ادامه یافت. تنها نتیجهش که امشب به دست آمد این بود که دوجیز سکینه راه زندگیش را تغییر داد و به جای تکمیل معلومات خیاطی قصد کرد که در رشته خانه‌داری به مطالعات خود ادامه بدهد.
ساعت 11 و نیم دوشیزه سکینه مطلقاً به خیالات شیطانی از قبیل هماغوشی با مردان، شوهر کردن و خیالات روحانی مثل بچه دار شدن، اهل زندگی زناشویی بودن، شکم باردار، لالایی و جز اینها اجازه نمیداد در مغزش راه پیدا کنند و شاید به همین علت بود که هر شب دو قرص خواب‌آور استعمال میکرد. ساعت 4 بعد از نیمه شب دوشیزه سکینه به قضای حاجت رفت و پس از برگشتن قرص دیگری خود و پس از آن تا صبح خوابید. بخش 5. چند جمله احساساتی. مدت‌ها گذشت، سالیانی پس از آن که این دو شناسنامه را بررسی کردیم، به شناسنامه دیگری برخوردیم که پرده از راز مهمی برداشت و به علاوه نشان داد که برخلاف آنچه شایع است، دستگاه‌های ما و به خصوص دستگاه آمار متولدان بسیار خوب کار می‌کند، چون در شناسنامه اخیر دیگر خبری از مهر اداره قند و شکر نبود. بخش 6. شناسنامه 3. آقای ارسطو دارای نام خانوادگی زنجبیلیان، فرزند کمبوجیه و سکینه خانوم، در تاریخ 20 ماه اسفند سال 1335 شمسی
در شهر ری متولد شده است. در صفحات مربوط به ازدواج و فوت چیزی نوشته نشده است. بخش هفتم. یک روز و یک شب از زندگی آقای ارسطو. وقایعی را که در یک شبانه روز برای آقای ارسطوی شیرخوار اتفاق می‌افتد، به انضمام وقایعی که احتمال دارد اتفاق بیفتد میتوان در چند کلمه خلاصه کرد. خوابها، گریه‌ها و فکرها. اما چه گناه بزرگی است اگر بخواهیم تنهایی بزرگ او را هم سرسری بگیریم و تنها به آن اشاره‌ای بکنیم. مثنوی 70 من کاغذ می‌شود. یک سال پیش ارسطو به دنیا آمد، تنها نبود. با همسفری به سیر و سیاحت این دنیای فانی آمده بود. با برادری شبیه خودش که یکی دو ماه بعد در شب نشینی خانوادگی که فقط در چنین مواقعی تشکیل می‌یافت، اسمش را اشبوس می‌گذاشتند. اشبوس و ارسطو. از آن پس این دو یار همدل که گرچه در قنداق‌های جداگانه پیچیده شده بودند، اما دل و جانشان متحد بود، با هم گریه کردند و جیغ کشیدند و به خواب رفتند و با هم بیدار شدند و زندگی را لمس کردند. اما چه میتوان کرد که کار روزگار همیشه جدایی افکندن است. هفته پیش اشبوس مهربان به هیچ گونه مقدمه‌ای وفات یافت. مرگ جانسوزش آنقدر ناگهانی و مرموز بود که از هر سو عقاید موافق و مخالف را برانگیخت و هر مقام ذی‌صلاحی آن را به نحوی توجیه کرد. پزشک قانونی در گواهی خود با تردید چنین نوشت: گواهی می شود که آقای اشکبوس یک ساله فرزند آقای کمبوجیه به علت ضعف مزاج و بیماری داخلی فوت کرده است. با آنکه به خاک سپردن ایشان بلامانه است، معاهزا می توان برای رفع هر گونه شبهی به گالبود شکافی اقدام کرد. یک روزنامه عصر در ستون حوادث خود به این ترتیب این زایره را یادآوری شد: دیشب طبق گزارش خبرنگار مخصوص اطفال، کودک یک ساله‌ای ملقب به اشکبوس، همانطور که در بغل مادرش بوده است، ناگهان خود را به میان حوض آب پرتاب و در دم به هلاکت می‌رسد. مقتضی است مادران در همان لحظات بحرانی، سکینه خانم دفتر خاطراتش را از چمدانی که یادگار دوران دوشیزگیش بود بیرون کشید و در گوشه‌ای که سفید مانده بود نوشت: آه، این محیط نامساعد، این همه ناملایمات که از در و دیوار میبارد، این قوانین و مقررات غلط و این آدمهای کثیف و بی‌تربیت باعث شدند که اشکبوس من برای فرار از آنها و دوری از مبتذلات و کثافات زندگی راه جهان دیگری را پیش بگیرد. و یکی دو روز بعد که امواج غم فرو نشست، سطح دیگری به نوشتش اضافه کرد: آری، باید همین فردا، حتی اگر ممکن است همین الان، لاغر ارسطو را نجات بدهیم. باید او را به خارج بفرستیم و خود به تماشای موزه ها و تئاترها و پارلمان ها برویم. در تمام این مدت آقای کمبوجی ساکت بود و معلوم نبود در مغز فعالش چه می‌گذرد. بالاخره در یک بعد از ظهر گرم مجال یافت که درباره مرگ فرزند عزیزش که از وارثان نامش بود فکر بکند و دست آخر در نیمه شب آن روز به این نتیجه رسید: فرزند دلمند مرا عوامل مختلفی به دیار عدم فرستاد. او یک دقیقه استراحت نمی کرد. مجبور بود در تمام ساعت و دقایق عمر کوتاهش فعالیت کند و عرق بریزد. او نبرد، بلکه خودکشی کرد. او سنگر زندگی را تویی کرد، در حالی که من سالهاست با چند قمقمه خالی و پوسیده مدام از این گوشه به آن گوشه فرار می کند. تنها ارسطوست که در این میان هنوز درباره مرگ اشکبوس ناکام عقیده مخصوصی ندارد و اگرچه ممکن است مردمی که از دنیای او و وسعت ادراکش بیخبرند، این موضوع را به بلاهت یا صغر سن یا عدم احساس و عاطفه منسوب کنند، اما حقیقت جز این است. در ناصیه ارسطو آثار ذکاوت هویداست و به خوبی میتوان دید که صفات برجسته پدر و مادرش در خود او جمع شده است. متاسفانه هنوز خیلی زود است که آینده او را پیش بینی کنیم. آنچه اکنون وظیفه ماست این است که با او همدلی کنیم و در غم و رنجش شریک باشیم. غم و رنج در تنهایی فکر کردن، در تنهایی خوابیدن و در تنهایی جیغ زدن.
بود.